بچه ها و ورزشکاران برای دو حزب، حالا بیشتر البته گرایش اینها به حزب دموکرات، میان کنار نامزدها. امروز مطبوعات آمریکایی یه بحث جدی داشتن که مثلا اگر فلان خواننده در کنار خانم حریف و نامزد حزب دموکرات قرار بگیره، چقدر در آراء انتخاباتیش با توجه به اینکه نزدیک انتخاباتیم میتونه تاثیر داشته باشه.
بله آقای کوهکن، حالا شما به بهره گیری از حضور هنرمندان و ورزشکاران اشاره کردید، اما با توجه به اینکه جنایت صهیونیست ها در غزه و لبنان همچنان ادامه داره و افکار عمومی حتی در خود امریکا هم شاهد این هستیم که تظاهرات ضد صهیونیستی و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین برگزار میشه، چقدر تأثیر داره جنگ غزه و لبنان بر انتخابات امریکا؟
خب این موضوع هم در انتخابات ایالات متحده تأثیر داره، البته با توجه به اینکه تلاش خیلی زیادی اتفاق میفته که رسانه های جریان اصلی، افراد سیاسی اصلی، دستور کار حزب ها در هر دو حزب به این موضوع نپردازن یا یک طرفه صرفا از رژیم صهیونیستی طرفداری بکنن، گروه های خاص سیاسی با این موضوع درگیرن. مثلا مسلمان ها در آمریکا، گروهی که به اسم پروگرسیو ها در دموکرات ها هستند، گروهی که در واقع بخشی از بازنشستگان در حزب جمهوری خواه هستند. یعنی ما بعضی گروه های تخصصی رو داریم که در این موضوع حساسن و پیگیرن و اتفاقا در ایالت هایی هستند که بهشون میگن ایالت های چرخشی و میتونه آرایشون مؤثر باشه. حتی دستور کار انتخاباتی کمپین های دو حزب بخشیش بر اینه که مثلا بخشی از اینها که ناراضی هن از عمل کرده دموکرات ها، آقای بایدن و خانم هریس، یا از شعارهای آقای ترامپ در حالا هر دو حزب، حتی اگه ما نمیتونیم رأیشون رو به نفع حزب خودمون جلب بکنیم، تلاش کنیم اینا در انتخابات شرکت نکنن، چون این موضوع میتونه دستور کار انتخابات رو تغییر بده.
آقای کوهکن، خیلی کوتاه هم میخواستم این سوال رو بپرسم که آخرین نظرسنجی ها راجع به انتخابات چی هست؟ پیشتازی کدوم یکی از نامزدها هست و پیشبینه شما از انتخابات پیش رو چی هست؟
ما یه انتخابات به شدت نزدیک و حداقل فعلا داریم، چون به زمان انتخابات خیلی نزدیکیم. خب این انتخابات یه تفاوت مهم هم داشت، اونم این بود که در لحظه آخر کاندیدای حزب دموکرات تغییر کرد، این روند فجویی انتخابات کمی سخت کرد. اما الانی که با هم صحبت میکنیم، تقریبا با قاطعیت میشه گفت که همه نظرسنجی ها در حاشیه خطا هستن، چون هر نظرسنجی یه حاشیه خطا داره. اینقدر دو حزب به هم، دو تا کاندیدا به هم نزدیکن که اون موضوع مهمه. اونهایی که بر اساس روند میگن، یعنی روالی که کی داره بالا میاد و کی داره پایین میره، اونهایی که بر اساس این روال میگن، بر اساس اون میگن که با توجه به زمانی که تا انتخابات دارین، احتمالاً با یه فاصله خیلی اندکی، منظورم تعداد رأی نه آرای الکترال، آقای ترامپ برنده میشه. اما خب این یک هفته باقی مونده هم میتونه هفته شگفتی سازی باشه.
خیلی ممنونم آقای کوهکن از اینکه در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید. متشکرم.
روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد مراسم بزرگداشت مقام رفیع شهید مقاومت سید هاشم صفی الدین روز پنجشنبه 10 آبان 1403 در مسجد جامع امام صادق علیه السلام واقع در میدان فلسطین تهران برگزار می شود. اما خبری هم داریم راجع به اهالی کتاب و کلمه.
با اهالی کتاب و کلمه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای اخیراً پس از مطالعه کتاب ایستگاه خیابان روزولت که روایتی از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا با استفاده از اسناد به دست آمده از سفارت است، تقریزی نگاشتند که امروز و در آستانه سالگرد 13 آبان در دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای منتشر می شود. این کتاب که با اشاره به فعالیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی آمریکا در ایران پس از انقلاب است، شرح جامعی از روابط ایران و آمریکا از روز تسخیر سفارت در آبان 1358 تا آزادی گروگان‌ها در دی 1359 را ارائه داده. شماری از اسناد منتشر نشده سرویس اطلاعاتی آمریکا را برای نخستین بار منتشر کرده است. این اثر از کتاب‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی است که زمستان 1402 روانه بازار نشر شده است. رهبر انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر برای آشنایی نسل جوان با اسناد لانه جاسوسی و گنجاندن این اسناد در کتاب‌های درسی تأکید داشتند.
سرزمین هایی که روزگاری مهد زندگی و امید و تمدن بودند، اکنون به خاطر تجاوز رژیم صهیونی در سایه جنگ و ویرانی قرار دارند. بسیاری از مردم فلسطین و لبنان خانه های خود را از دست داده و در جستجوی آب، غذا و سرپناه در سخت ترین شرایط زندگی می کنند. در این روزهای سخت، همدلی ما میتواند نجات بخش آنها باشد. پس از تأکید رهبر انقلاب بر لزوم کمک مسلمانان به مظلومان فلسطین و لبنان، مرحله چهارم پویش ایران همدل آغاز به کار کرد. همدل هم باشید تا مظلومی تنها نماند. برای شرکت در این پویش میتوانید از طریق این راه ها اقدام کنید: پرداخت مستقیم از طریق وبسایت خامنه‌ای.ir، پرداخت از طریق کد دستوری 3 14 مربع و ارسال عدد 1 به شماره پیامک 3222. با نوبان گرامی، شما هم می توانید با اهدای طلا به این پویش نقش مؤثری در یاری رساندن به این مردم ایفا کنید. کافیست عدد 2 را به شماره پیامک 3222 ارسال کنید. همدلی ما می تواند تغییر ایجاد کند. بنی آدم اعضای یکدیگر. ایران همدل، پویش کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان.
اما سوال پیامکی امروز، پویش ایران همدل با هدف جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای مردم مظلوم فلسطین و لبنان طراحی شده و شما میتونید با کد دستوری 3 14 مربع به این پویش بپیوندید و کمک‌های خودتون رو انجام بدید. از شما می‌خوایم در این برنامه نیت کنید و همراه ما باشید با ارسال نام خودتون و هشتگ ایران همدل. لطفاً پیامک‌های خودتون رو به شماره 30,000-1035 ارسال بفرمایید. شنونده عزیزی با شماره 0912-2963 هشتگ پویش ایران همدل رو برای ما ارسال کردن. شنونده دیگری با شماره 0912-5711 هشتگ پویش ایران همدل را برای ما ارسال کرد. شنونده دیگری با شماره 0915-2986 هشتگ ایران همدل را برای ما ارسال کردند و از نیت خودشون برای پیوستن به این پویش گفتند. بیژن محمدی با شماره 0916-2762 گفتن که ما حتما در این پویه شرکت میکنیم. شنونده دیگری با شماره 0935-2986 گفتن که ما همواره حامی محور مقاومت هستیم. شنونده دیگری با شماره 0901-9957 گفتند بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ده یک گوهر. شنونده دیگری با شماره 0919-9051 گفتن ما حامی مردم غزه و لبنان هستیم. شنونده دیگری با شماره 0915-2986 گفتن که ما حامی محور مقاومتیم.
سرزمین هایی که روزگاری مهد زندگی و امید و تمدن بودند، اکنون به خاطر تجاوز رژیم صهیونی در سایه جنگ و ویرانی قرار دارند. بسیاری از مردم فلسطین و لبنان خانه های خود را از دست داده و در جستجوی آب، غذا و سرپناه در سخت ترین شرایط زندگی می کنند. در این روزهای سخت، همدلی ما می تواند نجات بخش آنها باشد. پس از تأکید رهبر انقلاب بر لزوم کمک مسلمانان به مظلومان فلسطین و لبنان، مرحله چهارم پویش ایران همدل آغاز به کار کرد. همدل هم باشید تا مظلومی تنها نماند. برای شرکت در این پویش می توانید از طریق این راه ها اقدام کنید: پرداخت مستقیم از طریق وبسایت خامنه‌ای.ir، پرداخت از طریق کد دستوری 3-14 و ارسال عدد 1 به شماره پیامک 3222. با نوبان گرامی، شما هم می توانید با اهدای طلا به این پویش نقش مؤثری در یاری رساندن به این مردم ایفا کنید. کافیست عدد 2 را به شماره پیامک 3222 ارسال کنید. همدلی ما می تواند تغییر ایجاد کند. بنی آدم اعضای یکدیگر. ایران همدل، پویش کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان. شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
اما راجع به پرونده بعدی امروز، حلقه های همدلی نمادی از اتحاد و همبستگی، آقای حجت الاسلام و المسلمین علی علوی کارشناس مسائل مذهبی با ما هستند. آقای علوی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد. یک فایل صوتی رو با هم میشنویم، بعد گفتگو رو با شما آغاز میکنیم.
آن چیزی که این مردم را به میدان آورده همان حجتی است که از طرف رهبر در یک ماه گذشته بر همه تمام شد.
بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرفراز بایستند.
مثلا این گروه بانوان شهر کردی که به نمایندگی بقیه رفقایشان آمده اند دفتر امام جمعه، کوچکترین جمعشان هم دست پر آمده.
من ریحان ترابی هستم، 10 سالمه. من دو تا به کودکان فلسطینی و لبنانی دادم که باشون همدردی کنم.
زنان این خاک هم زنجیره های همدلی را با حلقه های عشق و محبت به هم متصل کردند.
به قول حلقه آدم خیلی براش عزیزه، خواستم یه چیزی که خیلی برام عزیزه اونو بدم.
و نوجوانان اینجا حتی برای کمک به جاری شدن آرامش در غزه و لبنان از سرمایه های زندگی آیندهشان هم هدیه آوردند.
چون که میخواستم یه کمک فشون بکنم که اونا از این آوارگی در بیان، بتونم مثل ما آرامش داشته باشم.
غیرت ایلامی ها هم از کوچکترینشان را تا بزرگترین آنها را پای کار همدلی آورده است.
من اومدم به یاد بچه های مظلوم غزه و خانواده هاشون هرچی که از دستم بیاد کمک کنم.
و در کنار آنها برای دفاع از مظلوم همانند سابق جانبازان هم پای کار ایستادند. مثلا آقای ابراهیمی که جانباز 45% است و باغ 1600 متریش در مازندران را بخشید.
بله، همونطور که اشاره کردم، حجت الاسلام و المسلمین آقای علوی کارشناس مسائل مذهبی با ما هستند که بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای علوی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی و تشکر میکنم که به این موضوع بسیار مهم و انسانی پرداختید. خدا انشالله اجرتون بده. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آجوا، میخواستم این سوال رو خدمت شما بپرسم که ما شاهد اتحاد و همبستگی مردم و این که خیلی استقبال شده از این پویش هایی که برای حمایت از مردم غزه و لبنان هست، میخواستم بپرسم که این چه ابعادی رو داره و میتونه نماد اتحاد همبستگی مردم باشه؟ واقعا این چه ابعاد دیگه‌ای داره به لحاظ فرهنگی و اجتماعی؟
خب ببینید، این پویش اولا یه پویش انسانی است. یعنی شما نگاه بکنید الان تو کل دنیا مسئله غزه همونجوری که حضرت آقام بهش اشاره کردن، مسئله اول خیلی از مجامع دنیا هست. حتی دانشگاهایی که معمولاً، حتی کشورهایی که معمولاً به این مسئله فلسطین و غزه خیلی اهمیت نمیدن، یک بعضی کشورهای اروپایی مثل آلمان، انگلیس، ما می‌بینیم که امسال اونها هم اومدن و این پویش همدلی به نظر من یه پویش جهانی است. حالا ابعاد مختلفی داره همونجور که شما فرمودید. یه بعدش که بعد بسیار مهمی هم هست، ابعاد مالی هست. به هر حال الان ما فصل زمستان رو در پیش داریم در غزه، در لبنان، و مردم شرایط بسیار سختی دارن، تو شرایط بمباران و وضعیت بد اقتصادی که
خب لبنان و منطقه غزه از قبل از جنگ هم داشتن، خب الان وخیمتر شده، اوضاع بدتر شده، وضعیت انسانی و وضعیت اسلامی ما باید کمک بکنیم. ولی من میخوام یه ابعاد دیگه ای رو که کمتر بهش اشاره میشه، من میخوام به این ابعادم یه اشاره‌ای داشته باشم. ببینید ما یه خاطری خدمت شما عرض کنم، من 5-6 ماه پیش جلسه ای داشتم در مورد موضوع فلسطین. یکی از دوستان گفت که حاج آقا ما اینجا خب داریم در مورد فلسطین ها شما صحبت میکنید و اینا، ما داریم زندگی خودمون رو میکنیم ولی اونجا مردم دارن قتل عام میشن، کشتار میشن، دلمون میخواد یه کاری بکنیم، احساس میکنیم که اون وظیفمون رو انجام نمیدیم. ببینید هر کسی تو هر جایی که هست باید هر کاری از دستش برمیاد و توانایی داره انجام بده. خب مسئله مالی و کمک به لوازم زندگی مردم خیلی مهمه، ولی یه مسئله دیگه هم الان هست. شما اگه ببینید تو فضای مجازی اگه باشید یا حتی تو فضای حقیقی، بنده به عنوان یه طلبه سوار ماشین میشم، سوار اتوبوس میشم، سوار تاکسی میشم، جلسات مختلفی داریم، میبینم که تو موضوع فلسطین، موضوع جریان صهیونیست، هنوز خیلی از جوانهای ما سوالاتی دارن. عنایت دارید؟ یعنی یه سری شبهاتی وجود داره در مورد اصل قضیه فلسطین. این سوالی که شما خودتون شنیده باشید که آقا فلسطینی‌ها خودشون زمیناشون رو فروختن، یعنی شکایت از چی دارن؟ این اشتباهی بوده که خودشون مرتکب شدن، ولو اینکه به مردم فلسطین به خاطر مظلومیتشون احترام میذارن. ولی یک جوری جلوه گاهی میبینید بعضی از جوانها از سر ناآگاهی میدن که آره خودشون زمیناشون رو فروختن، اصلا ما چرا کاسه داختر از آشیم. خب ببینید این حرفا الان تو جامعه داره زده میشه.
این به خاطر جنگ رسانه‌ای هست و اینکه پمپاژ رسانه‌های غربی و حامی فلسطین دیگه، حامی رژیم صهیونیستی.
ببینید این هست ده. ولی بعضی از حالا ما طلبه های عبارتی داریم میگیم رب مشهور لا اصل له، خیلی چیزا مشهوره ولی ریشه و اصالت درستی نداره. نه ببینید خیلی از مسائل به شکل کلیشه‌ای تو ذهن ما اومده، یعنی همین شبهی که عرض کردم که آقا مردم فلسطین زمیناشون رو فروختن
ده.
خب این رو خیلی از حتی کسایی که تو راهپیمایی شرکت میکنن، مسئله اسرائیل براشون مهمه، روز قدس میان اینا هم اینو مطرح میکنن. یعنی الان ببینید الان مثلا این صحبتی که حضرت آقا داشتن که اسرائیل 20 سال آینده رو نخواهد دید، خیلی ها این رو جنگ روانی میدونن، یعنی میگن آقا این چیزی که حضرت آقا گفتن این مسئله رسانه‌ایه، در حالی که این یه واقعیته.
البته این یک واقعیت هست که ما از سران رژیم صهیونیستی یائیر لاپید و دیگران هم بارها شنیدیم که حتی ترامپ هم در مناظره انتخاباتیشون اشاره کردن به اینکه با این شرایط به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی رو به افول هست.
من نظرم میدونید چیه، من بحثم اینه که ما جز مباحث مالی و بحث کمک به مردم غزه و مردم شریف لبنان که قطعا باید مسئله اول باشه، دستگاه فرهنگی ما باید یه تکون خیلی بزرگی بخورن، بیان این سوالات و مباحثی که وجود داره، اینکه آقا ملخ باشه ولی هنوز خیلی از مردم هنوز که هنوزه میان میگن آقا ما چرا برای فلسطین انقدر داریم هزینه میدیم، تا جایی که تهاجم نظامی به ما شده. خب ببینید اینا باید توی جامعه، دستگاه فرهنگی ما، صدا و سیما، من طلبه به عنوان یه روحانی، اینا رو باید جامعه
بعد فرهنگی هست که باید طبیعتاً کار بشه و بحث همون جهاد تدوین هست که ما در این راستا باید اقداماتی رو انجام بدیم. خیلی ممنون.
من به نظرم این بعدی که شما فرمودید ابعاد دیگه، من به نظرم شما این بعدم اضافه کنید به این پویش ایران همدل که آقا این ملت مظلومی است. و من اگر اجازه بفرمایید من یه چند تا کتاب،
خیلی وقتمون کوتاه هست، بفرمایید.
اگر اجازه بفرمایید من یه چند تا کتاب معرفی بکنم خدمت شنوندگان گرامی، برای اینکه موضوع فلسطین بیشتر جا بیفته و خیلی از این شبهات پاسخ داده بشه. اولا این کتاب خارومیخک که نوشته شهید یحیی سنوار هست و اخیراً چاپ شده، کتاب بسیار جالبی است. بنده نیمی از این کتاب مطالعه کردم، واقعا مظلومیت ملت فلسطین رو آدم تو این کتاب میبینه، حتما ازان تهیه بکنن. یه مورخ یهودی هست که این مورخ یهودی با وجودی که یهودی هست ولی بر اساس
بسیار خیلی ممنونم آقای علوی، کارشناس مسائل مذهبی که با ما بودید. از شنوندگان عزیزم عذرخواهی میکنم به خاطر کیفیت صدای بعد ایشون در پایان ارتباط.
من سفیر جدید آلمان در ایران هستم.
هنوز در تهران جایگیر نشده، فراخوانده شد به برلین
در اعتراض به اعدام جمشید شارمهر،
فردی با تابعیت آلمانی و اقامت آمریکا، سرکرده گروهک تروریستی تندر. او مرداد 99 بازداشت شد بابت 23 اقدام تروریستی علیه امنیت ملی مردم ایران، مثلا انفجار حسینیه شیراز. 14 شهید نتیجه بمبگذاری او و گروهکش بود در 24 فروردین 1387. شهدایی با میانگین سنی کمتر از 25 سال مثل عرفان و علیرضا، برادران 4 و 10 ساله.
جسد بیسر پسرم علیرضا که سرش کلا قطع شده.
شنوندگان عزیز، فایلی رو که شنیدیم راجع به تروریست سرکرده گروهک تروریستی تندر شارمت هست که راجع به این موضوع بیشتر میخوایم صحبت کنیم. آقای سالار ولایت مدار آبنوش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ما هستن تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای ولایت مدار آبنوش سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه شنوندگان بسیار خوبتان. بنده هم در خدمت شما هستم و این موضوع که اشاره داشتید داشتم دنبال میکردم.
متشکرم آقای ولایت مدار. ما 3 دقیقه بیشتر زمان نداریم، من کمتر صحبت میکنم. راجع به این که حمایت برلین و دولت آلمان موضع گیری هایی داشته، وزارت امور خارجه هم بیانیه صادر کردن، سفیر آلمان هم احضار شد. میخواستم راجع به این حمایت بیشرمانه آلمان از این اقدام که یک تروریست رو اعدام شده، از این تروریست حمایت کردن، برای ما توضیح بدید بیشتر چرا این موضع‌گیری از سوی دولت آلمان گرفته شده.
بله، خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم این که خداوند متعال اراده کرده که پرچم حق بالا بره، همین جاها مشخص میشه. ما اگر میلیاردها هزینه میکردیم که بدونیم این چهره واقعی دولت آلمان و این مدعیان حقوق بشر را به دنیا، به اونهایی که به این شکلی دارن گول زواهر کار را میخورن، میفهماندیم، هزینه ها میکردیم، نمیتونستیم، شاید نمیشود جا بیفته. ولی خودشون به دست خودشان با این اقدامات دارن اون کنه زشت خبیث دشخیمی خودشان را رو میکنن. ببینید، ما در دوران دفاع مقدس در اوج مظلومیت بودیم. خدا میدانه واژه مظلوم اگر در تاریخ بخواد ترجمه بشه، اون 8 سال دفاع مقدس مردم ایران هم. این کشور خبیث، این مدعیان حقوق بشر، این آلمانی های سران آلمان در اون موقع خطرناکترین و کشنده‌ترین سموم در اختیار صدام قرار دادن. و شما دیدید که هنوز که هنوزه جانبازان شیمیایی دارن زرج میکشن، آثارش به نسل‌های بعدی هم هست. بعد همینا ادعای حقوق بشر دارن. بعد میبینید که در این مقطع زمان یک تروریست، یک انسانی که با تمام وقاحت مردم را به شهادت رسانده، کودک و بزرگ و زن را به خاک خون کشانده و افتخار میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای ولایت مدار، عذرخواهی میکنم، وقت ما به پایان رسیده. انشاءالله در روزهای آینده در خدمت شما خواهیم بود. از شما شنوندگان عزیز هم که برنامه رویداد امروز رو دنبال کردی تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خب عزیزان، حضورتون عرض کنم که برنامه رویداد هم به انتهای خودش رسید و اما بریم سراغ امیرخان زنده دلان با یک 13C دیگه ببینیم چه اتفاقاتی میفته.